هر چه بر خودت نمیپسندی و دیگران نپسند، یعنی نصف من نصف تو. انصاف، غایت الانصاف ینصف المرء بنفسه. میگه بالاترین انصاف، ارجح انصاف ها، اوج انصاف، انصاف آدم ها به خودشونه. یعنی آدمی که به خودش رحم نمی کنه به هیچ کی رحم نمی کنه.
اینجوری 1:49 است. خوبان، ما در بامداد 24 فروردین 1404 به سر میبریم. در شبهای ایران صحبت از انصاف و مدارا کردیم، از آدمهایی با انصاف که همیشه با وجدان تصمیم میگیرن و هرچه برای خودشون میپسندن همون رو هم برای دیگران میپسندن و اهل مدارا کردن هستن. 23 فروردین روزی که گذشت، سال روز در گذشت یکی از خوانندگان بلند آوازه ما در استان گیلان هستش، استاد فریدون پور رضا. البته سال روز درگذشت ایشون بود. ایشون خواننده و موسیقیدان نامدار ایرانی فولکلور گیلک هستند و صاحب نظر در زمینه موسیقی فولکلوریک گیلکی. ایشون نزدیک به نیم قرن در زمینه موسیقی اصیل گیلانی فعالیت کردند. استاد فریدون پور رضا.
Set us man.
روحشون شاد، یادشون گرامی و صداشون که همیشه برای ما گیلانی ها و ایرانی ها ماندگاره. ممنونیم از شما که همچنان دارید برای ما پیامک ارسال میکنید. بودن 9 دقیقه تا پایان برنامه مونده. ممنونیم از شما خوبان. یه عزیزی پیامک ارسال کردن، گفتن سلام بر قوم آلبویه، روستای آلبویه املش گیلان که در روستای فقیه حسنان در شهرستان دشتی استان بوشهر. بله، این از استان بوشهر برامون پیامک ارسال کردن، گفتن این قوم هم در بوشهر هستش و کوهستان این روستا شبیه نقشه شمال کشور. ممنون از اینکه این جای زیبا رو به ما گیلانی ها معرفی کردید. عزیز دیگری برامون پیامک ارسال کردن و باز هم یادی زنده کردن از سردار جنگل آقا میرزا کوچک جنگلی و فداکاری های ایشون. آقای عبدالرشید امیری از گنبد کابوس.
سلام، شبت بخیر، خدا قوت. انسان که با خدا با خدا پرست یعنی آزاده، انسان واقعی خدا پرست، حلال خور حلال زاده، بعد با وجدان بیدار پاک حلال خور زمرکش با خدا، خدا پرست و آزاده و حقجو و عدالت طلب متفکر، 100% 100% با رحم و با انصاف هم. تشکر برنامه خود رو ایما همه گیلانیان دوست داریم. دلی بر شما علی محمد حسین دور در خرموه لرسو تشریف بیارید رسو پاوتاری چشم خدمتاری چشم موفق و پیروز باید. خدا نگهدار.
عزیزان دل، بالای 2300 تا برامون پیامک ارسال شده و صداهای زیادی که ما متاسفانه نتونستیم همشون رو پخش کنیم یا پیامک‌های شما خوبان رو بخونیم، از همه شما عذرخواهی می‌کنیم. دوستان شنونده، این مردم نازنین ایران، هم استانی‌های دوست داشتنی، از همه شما عزیزان سپاسگزاریم که با رادیو گیلان شب‌های ایران همدلی و همراهی کردین و انشالله که امشب بهترین و شادترین شب باشه و لحظه هاتون، لحظه لحظه زندگیتون همراه با خدای مهربان باشه. سلامت باشید، عاشق و اهل مدارا باشید. انشالله خدای بزرگ نگهدار تک تک شما مردم ایران زمین باشه. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
Arazın gür dalğası. Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Moldova 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Qara saçın qara qalar, dərdlərimə çara qalar. Şənliklərim yara qalar, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa. Qara qışı yaz eylərə, dərələri düz eylərəm, ömür birsə yüz eylərəm, gülüm solmasa solmasa.
بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
Mamnun ki Ardabil Radio Sinan hamro holusuzcu yömmi muhataplarımın sormaktili eşidenler ve inşallah macun bağnamalar huzurunuza bugün yekşamba farvardan 24. gününde tanıdım olacak. Kitap geniş bir dönemelerle ki öz safa ve safhasında insanın zihnin değişmek için kudreti var ve insanın ruhunda xas bir tağir ve tahavul yaradı. Kitabı şahab bağnamasın lütfen idamad eşidin.
Müzik کتاب شب. با نام و یاد خدا، دوستان سلام. امشب با بازخوانی قسمت ششم تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم، اثر به یاد ماندنی جان اشتاینبرگ با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبید. شب گذشته شنیدید خانواده جاد به همراه هزاران خانواده آواره دیگری که کمپانی‌ها و بانک‌های سرمایه‌داری آنها را از زمین‌ها و مزارعی که در اجاره داشتند بیرون رانده بودند، به سوی کالیفرنیا سرزمین موعودشان راهی شدند. آنها اعلان‌هایی را دیده بودند که وعده می‌داد در کالیفرنیا هیچ کارگری بیکار نمی‌ماند و برای میوه چینی از باغ‌های بزرگ مزدهای خوبی می‌دهند. خانواده‌های آواره دلخوش به این وعده‌ها در جاده‌های خاکی طولانی و صعب العبور با اتومبیل‌ها، کامیون‌ها و ماشین‌های قراضه در حالی که بارهایشان را سبک کرده بودند، پیش می رفتند. زنها و بچه ها روی بارها نشسته بودند و در سرما و گرما سختی ها را تحمل می کردند. 250,000 نفر روی جاده روان بودند. 50,000 ماشین قراضه و شکسته و فرسوده در طول راه دود می کرد. خانواده جاد انقدر رفتند و رفتند تا سرانجام خسته شدند و جایی برای استراحت ایستادند. وقتی پیاده شدند، دیدن پدر بزرگ از روی بارها پایین نیامده است. اکنون با ادامه ماجرا در ششمین قسمت بازخوانی رمان همراه ما باشید. نوا، عموجان و کیزی چشم گرداندند و تا دیدند پدر بزرگ پایین نیامده شتافتند که به او کمک کنند. پدر بزرگ پشتش خمیده و چشمانش خیره مانده بود. نوا پرسید: پدر بزرگ ناخوشی؟ پدر بزرگ با صدای ضعیفی گفت: بهتره که تموم کنم. حالم خرابه. و ناگهان به گریه افتاد. مادر با شتاب به سوی او آمد و در آغوشش گرفت. همگی کمک کردند و پیرمرد را کناری بردند. عمو جان گفت: من هیچ وقت ندیدم اینجوری زارزار گریه کنه. ناگهان پدر بزرگ مثل اینکه ضربه شدیدی به او خورده باشد از جا پرید. کیزی چهره پیرمرد را نگاه کرد و دید که آرام آرام بنفش می شود. فکهای او را از هم گشود. انگشتا را در گلویش فرو برد و زبانش را به دست گرفت. همان وقت که زبان پیرمرد را می‌کشید، صدای خورخوری به گوش رسید و صدای نفسی مثل هق‌هق شنیده شد. کیزی چوبی از روی زمین برداشت، آن را روی زبان پیرمرد گذاشت و فشار داد. از نو نفس بالا آمد. نفسی که مثل سکسکه بود و با خورخور قطع می‌شد. ناگهان آه طولانی و فشرده‌ای از دهان پیرمرد بیرون آمد و سپس نفسی سودزنان پایین رفت. دقایقی بعد تنفس پیرمرد به کلی قطع شد. کیزی چشمای او را نگاه کرد. چشمایش روشن، درشت و نافذ بود و فروغ ساده خردمندانه‌ای در آنها دیده می شد. کامیون‌ها غرش‌کنان می گذشتند و زمین را به آرامی می لرزندند. خانواده جاد به جمع واحدی تبدیل شد و دور پدر بزرگ حلقه زد. مادر بزرگ را بردند توی کامیون. پدر
روی زمین چنبادمه زد و عمو جان کنار او جای گرفت. مادر نزدیک آنها ایستاده بود و به توم، نوا، آل و کیزی که بالای سر پیرمرد جمع بودند نگاه میکرد. بچه ها کمی دورتر ایستاده بودند و زل زده بودند به پدر بزرگ. کنی و روزا شارون با هم حرف میزدند. پدر گفت: حالا چیکار باید بکنیم؟ جاده خلوت بود و گهگاه اتومبیلی یا کامیونی که پر از بار و آدم بود رد میشد. همه مردم در فکر نجات خود بودند. کسی به کسی کار نداشت. هر کس میخواست زودتر خود را از آن مخمصه برهاند و به کالیفرنیا یا یک جایی که کار داشته باشند و مزد بدهند برساند. خانواده جاد نمیدانست با پدر بزرگ باید چه کار کند. مدتی که گذشت پدر و عموجان اولین کسانی بودند که فهمیدند نفس پدر بزرگ دیگر بالا نمی آید و تمام کرده است. رفتارشان به همه فهماند که چه اتفاقی افتاده است. شیون و زاری خانواده بلند شد. مردها جسد پدر بزرگ را به دوش گرفتند و به دشت کنار جاده بردند. گوری کندند و او را آرام در گور جا دادند. پدر در گودی گور پرید، جسد را بغل کرد و آن را آرام و ملایم ته گور خواباند. بعد دستش را گرفتند و بالا آمد. پسرها خاک را درون گور ریختند و همین که همه به موجب حقی که داشتند وظیفه خیش را انجام دادند، زنها و بچه ها به توده بالا آمده خاک یورش بردند و گریه بزاری کردند. کیزی دعایی خواند و همه نشستند و به گور چشم دوختند. دلشان نمی آمد پدر بزرگ را تنها بگذارند. ولی چاره ای نبود. باید می رفتند. یک ساعت بعد از به خاک سپردن پدر بزرگ، خانواده جاد به آهستگی راهش را به سوی غرب دنبال می کرد. از کوها بالا می خزید، هرمها و قله های سلسله جبال نیو مکزیکو را پشت سر می گذاشت، به سرزمین فلات های بلند آریزونا راه یافت و پس از عبور از گردنه های خطرناک به کویری پردامنه رسید. توم گفت: بازم کویر، اول باید خودمونو به آب برسونیم. آبمون تمومه. جاده به موازات کویر می دوید و جلو می رفت. همانطور رفتند تا کویر به پایان رسید و رودخانه‌ای نمایان شد. آنها نیهای سبزی را دیدند که در جریان آب به کندی خموراست می شدند. همانجا ایستادند و همگی پایین آمدند. نوا گفت: توم، من دیگه از اینجا جلوتر نمی آم. مگه دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدم. همینجا میمونم ماهی میگیرم. کناری همچی رودخونه خوبی هیچ وقت از گرسنگی نمیمیرم. خانواده رو چی کار میکنی؟ مادر رو؟ من که کاری از دستم بر نمیاد. میدونم دلشون به حال من میسوزه. اما چاره ای ندارم. از اینجا جلوتر نمیام. برو به همه بگو. یه دقیقه گوش بده. در این حیث و بیس پدر توم را صدا کرد. توم به نوا گفت: دیگه باید راه بیفتیم. نوا قبول نکرد و ما توم او را تنها گذاشت. خانواده از ماشین باری بالا رفت و کامیون توی جاده بزرگ به راه افتاد. گاه اتومبیل‌هایی که به سوی مغرب می‌رفتند از آنها جلو می‌زدند. این بار توم کامیون را می‌راند. هنوز راهی نرفته بود که فهمید غیر از نوا، کنی شوهر روزا شارون هم رفته است. حتی کیزی هم آنها را ترک گفته بود. اما کسی به این چیزها فکر نمی‌کرد. کمی دیگر که رفتند این بار مادر فریاد زد نگه دارند. توم به سرعت زد روی ترمز. صدای مادر طور دیگری بود. همه دورش جمع شدند و مادر بزرگ را دیدم که سر بر شانه مادر گذاشته و به خواب رفته. بالاخره مادر همه چیز را گفت. مادر بزرگتون. کاش میتونستم حالا بهتون نگم. ولی باید بدونید. چیه مادر؟ حالا مادر بزرگ خطرناکه؟ مادر چشمایش را بالا گرفت و نالید. مادر بزرگ مرده. کی؟ توی راه من بهتون نگفتم که بتونین از این جاده خطرناک بگذارین. اما دیگه طاقت نیاوردم. شونم درد گرفته. پدر آه عمیقی کشید. گفت هیچ کار دیگه ای نمیشه کرد. باید همینجا. مادر گفت میدونم که چقدر دلش میخواست خوب خاکش کنن. همش تو راه میگفت دیگه وقت رفتنه. همه کمک کردند و مادر بزرگ را پایین گذاشتند و بعد از گریه وزاری او را مثل پدر بزرگ در گور نهادند و به راه افتادند. این بار باز هم آل پشت فرمان نشست. کامیون با احتیاط از پیچ تپه‌ای گذشت و روی جاده افتاد. آل توی جاده تند می‌راند و وقتی به حومه شهر رسیدند تاریکی همه جا پهن شده بود. جلوتر که رفتند شهری کوچک دیدند که باغ‌های میوه‌اش نمایان بود. توم گفت خدا کنه پیدا کردن کار آسون باشه. مادر پرسید کالیفرنی اینجاست؟ اینجا که نه، این تازه اولشه. کمی دورتر راه را بسته بودند. تعدادی موتورسیکلت کنار جاده ردیف شده بود. توم گفت باید اتفاقی افتاده باشه. همین که نزدیک شدند مردی از پلیسای محلی که چکمه به پا داشت و کلاه لبه پهنی بر سر نهاده بود از پس اتومبیل‌های ایستاده ظاهر شد. دستش را بالا آورد و آل کامیون را نگه داشت. پلیس بی ریدانه به در کامیون نزدیک شد و پرسید کجا میرین؟ آل گفت یکی به ما گفت اینجاها برای میوه چینی کارگر میخوان. پلیس گفت پس از این قرار میخواین کار کنین؟ توم گفت معلومه که میخوایم کار کنین. خیلی خوب. دنبال اون ماشینا را بیفتین میبرنتون سر کار. شش اتومبیل جلویی با اشاره پلیس راه افتادند و آل هم پشت سرشان رفت. چیزی نگذشت که خودشان را جلوی اردوگاه بنگاه کشاورزی یافتند. اتومبیل‌ها و کامیون‌هایی که دنبال کار بودند به ردیف ایستاده بودند و ماموری که از راه رسیده بود یکی یکی با همه صحبت کرد. شلواری زرد رنگ، پیراهن آبی و کراواتی سیاه داشت. عینکی پنسی با زه نقره‌گون زده بود و چشماش از پس شیشه‌های ضخیم عینک سرخ و اشکالود می‌نمود. بالاخره آمد به سمت توم. سرش را جلو آورد تا او را بهتر ببیند. گفت من اومدم اسمتون رو ثبت کنم. چند نفرتون کار میکنن؟ 4 نفر. مرد چیزی نوشت. توم پرسید کارش سخته؟ نه، هلوچینیه. اندازه کار بهتون موز میدن. برای هر جعبه 5 سنت. آل پرسید مانعی نداره که بچه ها به ما کمک کنن؟ نه، چه مانعی داره؟ به شرطی که دقت کنن. مادر همانطور از توی کامیون گوش میداد. پرسید آقا مزدار رو زود میدن؟ نه، به این زودی که پول نمیدن، ولی بهتون کاغذی میدن که میتونین هرچی بخواین از دکون بگیرین. مرد از آنها دور شد و به طرف ماشین بعدی رفت. تومجاد رو به خانوادهش گفت یالا زود باشین، من دیگه امشب باید این شکم لامصب رو با نون و گوشت پر کنم. داد زد کجا باید داریم آقا؟ مرد گفت صبر کنین، وقتی من رفتم دنبالم بیاین. Thank you. مرد با همه آنهایی که برای کار آمده بودند صحبت کرد. بعد راه افتاد به طرف اردوگاه کشاورزی. توم، پدر، آل و عموجان پشت سر او طول خیابان خاکی را پیمودند و به باغ میوه و درخت‌های هلو رسیدند. مأموری محل کار را نشانشان داد. گفت از فردا صبح کار شروع می‌کنید و اتاقکی در اختیارشان گذاشت. بالاخره خانواده جاد مستقر شدند. خستگی آنها را خیلی زود به خواب برد. فردا صبح توم، پدر، آل و عموجان سر کار رفتند. سراسر صبح یک ریز کار کردند. وسط روز روتی و وینفیلد هم به کمکشان آمدند. پدر با آنها سفارش کرد با دقت کار کنند تا میوه ها له نشوند. کاغذی را هم که داده بودند مادر برداشت رفت به اندازه $1 جنس گرفت. بعد او هم به کمک مردها آمد و شروع کرد به چیدن میوه. سقف را بر زمین گذاشت، میوه ها را میچید و توی آن میگذاشت. کمی که گذشت کمرش درد گرفت. پدر گفت تو برو غذا درست کن، ما خودمون میچینیم، بچه ها را هم ببر. مادر به ناچار کار را رها کرد و با بچه ها به اتاقک رفت. شب کامل پهن شده بود که مردها از سر کار آمدند. پاهای سنگینشان اتاقک را میلرزاند. پدر نالید هیچ فکر نمی کردم که اگه دستم رو دراز کنم و هلو بچینم کمرم درد می گیره. توم گفت تا دو سه روز همین جوریه، بعدش عادت می کنی. مادر سفره ای انداخت و چیزی خوردند. بعد از شام توم از جا بلند شد. من می خوام برم بیرون ببینم چرا اون همه آدم جلو دفتر اردوگاه جمع شده بودن. می خوام از این ماجرا سر در بیارم. شما می آین؟ پدر جلویش را گرفت. نرو توم. عقیده من اینه که بی سر و صدا کارمونو بکنیم و فکرهای دیگر کنار بذاریم. نمیشه، باید برم. آل، تو میای؟ آل گفت من اونجا نمیام، میخوام برم یه گشتی بزنم. توم ادامه داد خیلی خوب، عموجانم که حتما نمیاد، پس باید خودم تک و تنها برم. از صبح تا حالا اون همه آدم اونجا جمع شدن که چی؟ باید برم سر در بیارم ببینم چه خبره. پدر راضی نبود. گفت با این همه پاسپون که اینجا هست من هیچ نمیخوام از چیزی سر در بیارم. تو هم به مادرت نگو کجا میری، وگرنه جوش میزنه و همه رو ناراحت میکنه. توم سر تکان داد و هم مصمم بیرون رفت. خب دوستان عزیز، ششمین قسمت تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر جان اشتاینبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی را شنیدیم. فردا شب جمعه در خدمت شما نیستیم و ادامه بازخوانی رمان را از روز شنبه پی می‌گیریم. تا شنبه شب و بازخوانی قسمت هفتم تنظیم رادیویی رمان به یادماندنی خوشه‌های خشم، شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
22 kHz FM-də 94.1 MHz
Arzəliyəm, tamam ləhsələriz, xoş ola, aramışnən امیر سراسیز گرامی دوست لارموز و تو بخوابم مجموع برنامه لان شلو رضایت خواهد روزی زلویلیه دوست لار بگیون یک شنبه فروردنانی نیرمی دردنزی گنده پخش وحید نمه سرزدیخ عشق میرسد از چپ و راست، هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست، ما به فلک بودیم یار ملک بودیم، باز همونجا رویم جمله که آن شهر ماست، خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، برچه فرود آمدید بار کنید این چشاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از مه او مه شکافت دیدن او بر نتافت، ما چنان بخت یافت او که کمینه گداست، بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست، شعشعه این خیال زان رخ چون وزهاست،
ای آتشین لاله ای آتشین لاله، چون روی یاری بر آن دل داغ که داری، داغ که داری، ساغر بود پر نک ساغر بود پر می در روزگارت، یا بی نبا چون من در روزگاری، در روزگاری، بخت اگر به کام تو بود از چه خون به جامه عشق یارا. دل تو خونین، لب تو خندان، دل داده یا دلبری، ز روی لیلی ز قلب مجنون، خندان و خونین تری. شراب محبت چون تو جرعه نوشم، جان و دل در آتش، ولی کن لاله سان خموشم.
مهربان دوستلارımız siz için hoş lahzalar arzu ediyor ve memnunuz ki bizlerle şabak üzerinde bir radyosunda yol bir olumsuz zidamada davet edilen o ışığında barnamasını işitersiniz.
Gecenin sesi sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler, yelkenlerim dumanlarda açılır. Aynı gecelerde.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak üzüze aşığında, aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Yerin göğün mehriban ve taysız perverdigarı, kainata hayat bahşeleyen güzel perverdigarın güzel adıyla, aziz ve hürmetli eşidenler, selam, geceniz hayırlı olsun. Ay Işığında bərnaməsinin Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim edirik dostlar. Bu bərnaməni digital girəndələrdə radio nəma tariqi ilə də eşidə bilərsiniz. Bizlə irtibatda olub, oxuduğunuz faydalı kitabları mərifə eləyin. 162 və 33819000 nümrəli telefonlar və 30452 pəyam nümrəmiz ixtiyarızdadır. برنامه کتاب معرفیسی و شعر و موسیقی بخشلر بار که خدمت را تقدیم الیتوک. Təəssüfünən bizim ölkəmizdə kitab oxumaq amarı aşağıdır. Mərdum tərcih verirlər bir romanın nağılın film ya serial qaribində görələr ta onun özləri onu oxuyub və öz təsəvvür və təcəssümləri ilə təsvir yaradılar. bir halda ki, kitab və roman oxumağın başqa bir ləzzəti var. Bu müqəddəmə ilə istədim xidmətinizə ərz eləyəm ki, bu gecə dünyanın ən adlım bir romanın sizə tanıtdıracağıq. Victor Hugo'nun Binəvayan romanı. Bu ədəbi şahkar 1862-ci miladi ildə müntəşir olub və qalarqı romanların biridir ki, onun əsasında dönələrlə filmlər, seriallar və animeyşənlər düzəlib. Vaxtınız və hər vaxtınız xeyir dostlar. Ərdəbil radiosunu eşidirsiniz. Ay işığında bayramnaməsi ilə xidmətiniz diyor ki və necə ki huzurunuza çatdırdım bu axşam Victor Hugo'nun dünyalıq şöhrəti olan məruf romanı Binəvayan romanın xidmətinizə mərifə eləyəcək. Mövzu bəhsimizə varid olmamışdan qabaq gözəl bir mahnı təqdim eləyir ki huzurunuza Ustad Bahaddin Xorasaninin səsi ilə. Gecələr mahnısını eşidin dostlar.
Sakit axan gecələr, ulaq nədən danışır? Elə bil ki, nağıllar, əfsanədən danışır. Elə bil ki, nağıllar, əfsanədən danışır. Sirrlərlə gecələr bulaq başı, onun zümzüməsidir. Gecələrin sirdaşı, gecələrin sirdaşı. Sirrlərlə doludur gecələr bulaq başı, onun zümzüməsidir. Gecələrin sirdaşı, gecələrin sirdaşı. Nə deyir laylasıyla, pıçıltıyla axan su. O geçmişin haləsi, gələcəyin sirridir. Geçmişin haləsi, gələcəyin sirridir. Bulaq nə deyir görək? Hey axır coşur daşır, gündüz gördüklərini. Gecə yəqin danışır, gecə yəqin danışır. Ulaq nə deyir görək? Hey axır coşur daşır, gündüz gördüklərini. Gecə yəqin danışır, gecə yəqin danışır. Sen
tepelenip toz kimi şırıltılan akan su. Ne için pozur gecenin o derin sükutunu? Ne için pozur gecenin o derin sükutunu? Bezen aylı süt kimi bezen kara geceler kulak laylanı çalır yatanlara geceler yatanlara geceler bezen aylı süt kimi bezen kara geceler kulak laylanı çalır yatanlara geceler, yatanlara geceler, yatanlara geceler, yatanlara geceler.
بینوایان رمانی هش زمان کهنلمی بو تاریخی، ادبی، اجتماعی، عاشقانه و روانشناسی اثر ویکتور هوگونون بیوه شاهکاری دی. ویکتور هوگو 17 ایل بو رمانی یازماق اچون امیر گویوب. حسین قلوی مستعان که بو اثر فارسی دیلنه ترجمه ایلیب ترجمهسینین بیرینجی چاپنین مقدمهسینده یازی bu ədəbi və əxlaqi böyük şahkarın əsəri mənim vücudumda daha dərin və nafiz idi. Neçə dönə bu romanı mütalə elədim, ancaq təhcə tərcümə eləyə bildim mənim bu kitaba olan əlaqəmi yerinə yetirə. Hüseyin Qulu Mustaan 1307-ci ildən bu kitabın tərcüməsini başlayıb. Cəlif nöqtə bu ki, bu kitabın əsli adı Mizerabel imiş və Hüseyin Qulu Mustaan bu ibarətin tərcüməsində Binəvayan unvanı seçib və bu roman İranda Binəvayan adı ilə tanınır. Binəvayan əsərinin yazıçısı Viktor Mari Hugo 1802-ci miladi ildə Fransada dünyaya gəlmişdi. O, ədəbiyyata olan əlaqə və istedadın Virgilin şeirlərinin tərcüməsi ilə başladı və özü də şeir yazmağa məşğul oldu. Viktor Hugo 1821-ci miladi ildə Qəsidəhə və digər əşar unvanlı kitabı çap elədi. 1826-cı ildə də birinci romanın Bojargal unvanı ilə müntəşir elədi. Fransada əvvəlcə Viktor Hugo-nu yazılarından çox şeirləri ilə tanıydılar. Binəvayan, Quş poşt Notre-Dame, Axirin ruzhay yek məhkum bə edam, رنجبران دریا، کلود ولگرد، مردی که می خندد، 93، ریپلاس، برگهای خزان و نچه بله کتاب ویکتور هوگونون دیرلی کتابلارندان دلار. Binəvayan romanı əsasda onlarca film və serial düzəlibdi. Bu filmlər və serialların qısa və nağılı və şəxsiyyətləri Victor Hugo'nun yaratdığı şəxsiyyətlər və maceralar əsasda təhiyyə olub. Fəqirlərə kömək eləyən Oskov, Jean Valjean, Cosette, Tenardiya xanavadəsi və Fantinlə Cosette həqqində elədikləri zülmlər, Javerin quru əxlaqı və qanun bəhanəsinə gördüyü işlər və Mariusun aşiqanə və ədəbi girayişləri, tək bətək binəvayan kitabının oxucuları üçün bir dünya yaradırlar. Müxtəlif və mütəəddid suallarla qurulan bir sual ki, hətta zindəginin dolaylarında bu şəxsiyyətlərlə uyğun insanları yadımıza salıq. Gürəmi dostlar, Ərdəbil Radiosu və Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz. Bərnamənin başlanışında da huzurda çatdırdım ki, bu axşam kitab müərrifisindən əlavə şeir və musiqi bölümümüz də var ki, təqdim edəcəyə xidmət sizə. Gözəl bir qəzəl eşidəcəksiniz və idaməsində eşitməli bir mahnı. Bildim ki, bu nazından bir ləhzə dayanmazsan, könlümdə olan dərdə hər giz sən inanmazsan. Mənası nədir düşsəm torpaq və zillətlə, öpsəm də əyağından bir halıma yanmazsan. Söz vermiş idim kâma, amma bu nə tezliklə bir ömr keçib getdi, öz vədəvi danmazsan. Mən ölməli olsam da, bari sən özün öldür, lakin bilirəm lütfün, qanimə bulanmazsan. Mən ölməli olsam da, bari sən özün öldür, lakin bilirəm lütfün, qanimə bulanmazsan. Xaqaninin hərdən bir, döydün qapısın, gördün qan mənzilini basmış. kaçtım daha anmazsan. Hagani öz eşkinde sabit qədəm ol, can qoy. Baş getməsə bu yolda vəslini qazanmazsan.
Gündüzlerimden bile gizlenmedim.